ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد وین شد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور خواهان ممنوع الخروج شدن رئیس آن سازمان شد. خانواده های قربانیان هواپیمای مسافری اوکراینی خواستار فشار بیشتر کانادا بر جمهوری اسلامی شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکر شیخ همسفور هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور شرکت در 65مین نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در رأس هیئتی وارد وین پایتخت اتریش شد. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در نشست سالانه آژانس، قرار است با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر همتایان خود دیدار کند. مذاکرات تهران و آژانس بناس در چارچوب مذاکرات اخیر در تهران نیز در این سفر انجام شود. در طول هفته گذشته وین میزبان نشست فصلی شورای حکام بود و اگرچه قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر نشد، اما دول غربی انتقاداتی را نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران مطرح کردند و خواهان بازگشت هرچه سریع‌تر تهران به میز مذاکره برای احیای برجام شدند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به دادستان کل خواستار ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان سنجش شده است. به گزارش ایسنا، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در نامش به محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه سوء عمل کرد و تخلفات ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و برخی مدیران آن سازمان توصیف کرده، به احتمال خارج شدن وی از کشور به بهانه فرصت مطالعاتی اشاره کرده و خواهان ممنوع الخروجی وی شده است. تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1391 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن در حوزه محورهای مهم سازمان تفحص صورت می گیرد. خانواده های جانباختگان پرواز سرنگون شده PS752 توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر از رهبران سیاسی کانادا خواستار آن شدند که دولت کانادا از طریق دیوان بین المللی دادگستری و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی به جمهوری اسلامی برای همکاری در تحقیقات فشار آورد. روزنامه اوتاوا سیتیزن روز گذشته با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت که انجمن خانواده‌های جانباختگان بر خواسته خود از اداره پلیس کانادا مبنی بر آغاز تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان واقعی تأکید کرده است. اعتراضات معلمان ایران ادامه یافته و آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوق شدند و روز گذشته نیز در شماری از شهرهای ایران تظاهرات کردند. لایحه رتبه بندی معلمان با مخالفت سازمان برنامه بودجه مواجه شده است. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به رادیو فردا میگوید
طرح رتبه بندی حدود 5 سال پیش با هدف همترازسازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تصویب شد. یعنی نه به این صورتی که معلم ها به صورت کامل اندازه یک استاد دانشگاه حقوق بگیرن، بلکه اون لول بندی و رتبه بندی رو با استفاده از اون سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان توی آموزش پرورش هم اعمال بشه، همونطوری که ما تو وزارت علوم اساتید دانشگاه در یک رتبه های متفاوتی مثل دانشیار، استادیار، استاد تمام و الی آخر هستن. حالا بر مبنای سابقهشون، بر مبنای مدرکشون و سایر صلاحیت‌های حرفه‌ای و علمیشون، همین اتفاق قرار بود توی آموزش پرورش و در ارتباط با معلم‌ها بیفته که متأسفانه هر سال به بهانه اینکه تأمین بار مالیش از عهده دولت خارجه به سال بعدی موکول میشه و هیچ وقت هم به صورت کامل از دستور کار مجلس خارج نشده. در آخرین مرحله توی کمیسیون آموزش مجلس تصمیم بر این شد که این رو از همترازی کامل با اعضای هیئت علمی تبدیل کنن به 80% عایدی اساتید دانشگاه برای معلم ها، یعنی طرح رتبه بندی معلم ها از نظر مالی 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه رو شامل بشه، که همین رو هم امسال با کمال صراحت دولت اعلام کرد که یک بار مالی بسیار سنگینی داره و انجامش از عهده دولت خارج هستش. معلم ها هیچ مزایای جانبی در کنار حقوقشون ندارن برخلاف سایر کارمندان. بیمه قابل اتکا و مؤثر و مناسبی ندارن، یعنی بیمه تکمیلی معلم ها با اینکه مبلغ قابل توجهی از حقوق اونها رو از فیششون برای این بیمه برمی‌دارن، اما تعهدات چندان مفید و مؤثری رو متقبل نمیشه و یک بیمه کاملا بی‌خاصیت و غیر مؤثر هستش. از طرفی پرداخت‌های غیر نقدی، اضافه کار یا امکانات رفاهی که در قالب بن‌های مصرفی معمولاً به بعضی از نهادها و کارمنداشون داده میشه، از آموزش پرورش برای معلم‌ها از این کارها نخواهد کرد و نکرده هیچ وقت. تنها یک خالص پرداختی هستش که مطابق حکم کارگزینیشون هست و این خالص دریافتی الان من تا جایی که اطلاع دارم و کاملا موثق هستش، یک چیزی هستش بین 160 تا 170 دلار در ماه، یعنی واقعا از خط فقر هم به مراتب پایین‌تره و یک وضعیت واقعا وحشتناک و اسفناکی رو برای معلم ها و خانواده هاشون رقم زده. مضاف بر این که ما تو ایام کرونا و اون روزها و سالهایی که مسئله کرونا همه‌گیر شد و مدارس به صورت آنلاین برگزار شد، هزینه هایی رو حتی دولت حاضر نشد متقبل بشه برای آموزش آنلاین دانش آموزا و معلم با همین حقوق و با همین وضعیت وام بانکی گرفت، گوشی خرید، تبلت خرید تا بتونه آموزش آنلاین رو به دانش آموزای خودش انجام بده. الان این اعتراضات واقعا مسئولین رو متوجه این اوضاع اسفناک کرده، اما اینکه این اعتراضات به اندازه قدرتمند و قوی بوده که مسئولین رو علاوه بر وقوف به این مسائل و مشکلات معلم ها ترغیب کنه که گام عملی بردارن، به نظر من هنوز به اون نقطه نرسیدیم، چرا که بودجه های بسیار کلانی حتی با لیبل و برچسب فرهنگی در یک جاهای دیگه هزینه میشه، اما آموزش پرورش که یک نهاد بسیار مهم فرهنگی حتی برای نظام جمهوری اسلامی هم هست، حکومت تا حالا حاضر نشده قدم مثبتی در این راه برداره. یعنی کافی شما با سازمان تبلیغات و یک جاهایی مثل جامعه المصطفی مقایسه کنید بودجه ها رو تا متوجه بشید که این اعتراض ها فعلا در حد و اندازه‌ای نبوده که مسئولین رو از تغییر رویه و تغییر روش خودشون توی بودجه گذاری نهادهای فرهنگی به پشیمون کنه و به یه راه جدید هدایت کنه و ترغیب کنه اینها رو.
نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش. پوران ناظمی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی برای گزار کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، روز شنبه با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از هجوم مأموران جمهوری اسلامی به خانه‌اش در تهران و تفتیش و ضبط وسایل شخصی‌اش اطلاع داده است. پوران ناظمی حمله به خانه‌اش را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند:
دیروز که یک اقدام واقعا مجرمانه و غیرقانونی از طرف این مأموران امنیتی صورت گرفت، اینها بدون حکم، بدون اینکه حکم ورود داشته باشن یا تفتیش و یا مصادره و گرفتن اموال من داشته باشن، وارد منزل ما شدن. متاسفانه علاوه بر این که این کارا رو کردن، حتی تخریب اموال هم صورت گرفت. یه سری وسایل منو برداشتن بردن که اصلا نمیدونم به چه دلیل این کار رو کردن. در 10 روز گذشته این اولین بار هم نبوده که اینها این کار رو صورت دادن. ببینید، از بعد از اینی که آقای رئیسی و آقای اجرایی اومدن و به هر حال این دو تا قوا رو اشغال کردن، به نظر میرسه که در هماهنگی با هم اینها یک فشارهایی رو میخوان بر جامعه مدنی و فعالین مدنی بیارن، حالا یا به هر حال جلوگیری کنن از ایجاد تجمعات دیگه، یا هر وقت اینها احساس ضعف میکنن به هر حال زمین زیر پاشون سسته، این دوره ها رو ما گذروندیم این دفعه اول نیست که در طول سالهای گذشته یه همچین کارهایی رو کردن.
خب خانم ناظمی، پیش از این هم یعنی پیش از این هم که این فشارها همواره بوده روی کوشندگان مدنی، تغییری آیا به وجود اومده؟
بله، بگم میگم خدمتتون بگم به نظر میرسه که الان میخوان در جلوگیری از اینی که تجمعات دیگه شکل بگیره، به حال اعتراضات مدنی تداوم پیدا نکنه، فشارها رو دارن بیشتر میکنن. این چیزی که هست، ولی چیزی که جالب هست، ببینید اصولا اینها وقتی وارد خونه ای میشن، اصلا ورود به خونه برای چی هست؟ برای اینه که یا جلوگیری کنن از شروع عملیاتی، یا مثلا از وقوع جرمی جلوگیری بکنن، بیان مثلا تو خونه ای که سلاحی باشه، نمیدونم آلت مجرمانه ای رو بیان بگیرن که جلوگیری بشه. اما وقتی که به این شکل وارد خونه های ما میشن، تو خونه ای که مطمئنا هیچ چیز نیست، میان کامپیوترهای ما رو میبرن، تلفنای ما رو میبرن، حتی کتابا و دستنویسای ما رو میبرن، این نشون میده که تازه میخوان برن پرونده سازی هاشون رو شروع کنن. یعنی هیچ چیزی رو نمیدونن که چیز مجرمانه ما نداریم، اینا میان اینها رو میبرن تا این پرونده سازی ها رو بکنن. در واقع برای جلوگیری از جرم نیست، برای این هست که تا بتونن ما رو اینطوری مجرم قلمداد بکنن.
خانم ناظمی، پیشتر هم وقایعی از این دست بوده، یعنی مامورانی که گفته میشه معلوم نیست از کجا هستن، بدون داشتن برگه یا حکمی وارد خانه های فعالین شدن، روزنامه نگاران، فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، ولی در این مورد چه کاری میشه کرد در شرایط جاری با توجه به اینکه این وضعیت همواره ادامه داشته تا این سالیان؟
بله، ببینید اینها از یک ماه پیش که اومدن اون وکلای دادگستری رو گرفتن، ما مطمئن بودیم که اینها حداقل میخوان یه کاری بکنن که حتی شکایت های ما به اون دفاتر قضایی هم نرسه. تعدادی از وکلا رو گرفتن که اینها همیشه از لحاظ حقوقی پشتوانه و حامی ما بودن توی این مسائل. در این چند روز گذشتم اگه دقت کنین، مثلا خانم رحمانی فعال حوزه زنان بوده، خانم سهرانورد حوزه کودکان بوده، خانم شیربیشه دادخواه بوده، میدونید به اینها هجوم آوردن. من فکر میکنم یه مقدار شاید بهتر باشه که این فعالین حقوق بشر، نهادهایی که در این مسائل کار میکنن، به هر حال امکاناتی دارن که صدای ما رو در داخل کشور بلند بکنن، حداقل اینها یک مقدار لطف بکنن و فعالیت و تلاششون رو بیشتر بکنن. مسئله فقط من، خانم سهرانورد یا دوستانی که کار حقوق بشر میکنن یا فعال هستن نیست. به هر حال ما هدف و مشخصه و کارمون یا به هر حال ترس و واهممون شاید اونقدر رو ما اینا اثر نذاره، اما روی مردم قطعا تاثیر میذاره. باید این مقدار سعی کنیم من فکر کنم این فضایی که اینها میخوان اختناق به وجود بیاد و ترس و تهدید به وجود بیاد، این رو کم بکنیم.
خانم ناظمی، شما از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی بودین. اکنون با توجه به این واقعی که صورت گرفته، ایده ریختن به خونه شما و وسایل شما رو به هم ریختن و تفتیش کردن خانه شما رو، الان شما در نظر دارین چه کار بکنین؟
اگه خود شخص من رو بفرمایید منظورتون چیه؟ خب من عرض کردم خدمتتون، راه هم مشخصه، هدف هم مشخصه، من ادامه میدم. چون من معتقد هستم هر یک روزی که حکومت اسلامی بمونه، به اندازه 20 سال این کشور و مردم به فلاکت بیشتری میفتن. یعنی من فکر میکنم مسئولیت ما به عنوان حالا کسانی که به عنوان پدر و مادر مخصوصا در این حکومت در این مملکت زندگی میکنیم، خیلی بیشتر از جوانها هست. 42 سال ما سکوت کردیم، حقارت رو به جون خریدیم. الان در صورتی که داریم میبینیم یک سال دیگه نه آب هست، نه نمیدونم ببینید زمین آلوده، آب آلوده، نمیدونم فضای کشور این همه بحرانی، مشخص هست که دو سال دیگه چی به سر جوانها و آیندگان میاد. هر انسانی که یک ذره شرافت و انصاف داشته باشه باید تمام قد جلوی این حکومت ایستادگی بکنه.
پوران ناظمی، فعال مدنی و امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی برای گذار کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.